شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، سلام عرض میکنم و خوشحال هستم که یک بار دیگه این امکان و این فرصت به وجود اومد که در طریق رادیو آزادگان بتونیم با هموطنانمون در ارتباط باشیم.
جناب نیلو، اگر مایل باشید، چون هفته های پیشین در ابتدا بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و بعدا دنبال کنیم بخش دوم شهریور ماه گزارش رو.
اخباری که هستش اعتبار وضعیت حقوق بشر در ایران، نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران، من اینجوری شروع میکنم. بر اساس شکایت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، سردبیر مجله دانشجویی سحر به دادسرای کارکنان دولت احضار شده.
بله.
همچنین دادگاه آقای عباس لسانی، یکی از بازداشت شدگان تظاهراتی که در خرداد ماه در شهرستان اردبیل، در کلا در مناطق آذربایجان صورت گرفته بود، آقای عباس لسانی رو در ارتباط با حوادث خرداد ماهی که در اردبیل صورت گرفت، ایشون رو به دادگاه احضار کرده و دادگاهش برگزار شده. همچنین رامین رضایی، دانشجوی اخراجی دانشگاه شهر ری، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شدند. هوشمند سفیدی، مدیر مسئول روزنامه آرمان، به شعبه ششم دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شدند. این شعبه، شعبه ششم دادگاه دادسرای ویژه کارکنان دولت، جزء شعباتی هستش که در ارتباط با احضار و صدور حکم علیه مطبوعات ایران بیشتر یکی از فعالترین شعب بوده.
بله.
همچنین سلیمان جعفرزاده، نماینده ماکو و چالدران در منطقه در مجلس هفتم، شعبه سوم بازرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شده. شاکی ایشون نیروی انتظامی هستش. همونجوری که اگر اطلاع داشته باشین، در شهرستان ماکو تظاهرات و تجمع اعتراضی صورت گرفته بود که ایشون به نسبت به برخورد نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان و کسانی که تجمع کرده بودن اعتراض کرده بود که از طریق نیروی انتظامی از ایشون شکایت شده.
بله.
همچنین هیئت نظارت بر مطبوعات، نشریه امید ساحل، مربوط به استان هرمزگان هستش، این نشریه رو توقیف کرده. طبق قانون، حتی قانونی که الان در ایران هستش، هیئت نظارت بر مطبوعات وظیفه برای توقیف مطبوعات رو نداره، ولی الان این هیئت به عنوان قاضی و صادر کننده حکم داره عمل میکنه. محسن سهرابی، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر از دانشگاه اخراج شده. خود ایشون میگن که احتمال اخراجشون، دلیل اخراجشون بیشتر بر سر این مقالاتی بوده که در نشریه دانشجویی دامون و حوادثی که در خرداد ماه امسال در دانشگاه اتفاق افتاده ایشون رو اخراج کردن.
بله.
و دانشجوی دیگری به اسم وحید شیوانی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند، اعلام کرده که از طریق مقامات دانشگاه دفتر این انجمن پلم شده.
بله.
همچنین هوشنگ پور بابایی، وکیل مدافع فرید هاشمی و محمد پویا هیبت اللهی، اینا دوتا دانشجوهایی هستن که در ارتباط به حوادث کوی دانشگاه در خرداد ماه بازداشت شده بودن و اینها به کمیته انضباطی احضار شدند. حوادث کوه دانشگاه، مثلا حوادث خرداد ماه، هم مربوط میشد به بعد از انتصاب آقای زنجانی به ریاست دانشگاه تهران و اخراج و یا بازنشستگی زودرس یک سری از استادها. دانشجویان اعتراضاتی در خرداد ماه داشتن که در حال حاضر کسانی که در این تظاهرات ها یا در این اعتراضات وجود داشتن رو از طریق کمیسیون انضباطی، نمایندگی های وزارت اطلاعات که همون حفاظت یا حراست دانشگاه هستن، با کسانی که در این تجمع صورت بودن دارن برخورد میکنن. علیرضا داوودی، مدیر مسئول نشریه دانشجوی راه خاک، به دلیل چاپ مطالبی که توی این نشریه داشته توسط کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده. همچنین یک روزنامه‌نگار در شهرستان ساوه به اسم محمد رضا فتحی، به دنبال انتشار یکی از مقالاتش در نشریه محلی مدینه گفتگو، به دادگستری ساوه احضار شده و توسط جانشین دادستان ساوه تحت بازجویی قرار گرفته. محمد رضا فتحی وبلاگ نویس بوده قبلا که دو سال پیش به خاطر مقالاتی که در وبلاگش می نوشته از طریق برخی از مدیران دولتی دولت سابق، ایشون بارها ازشون شکایت شده بود که بر اساس این شکایت ها و برخوردهایی که با فتحی شده بود، ایشون از دنیای وبلاگ نویسی خارج شده بود و به صورت آزاد و بدون دریافت دستمزد در نشریات محلی خودشون مقالاتی رو می نوشته. محمد رضا فتحی در دوره فوق لیسانس جامعه شناسی مشغول تحصیل هستش.
بله.
اما در طورت با آخرین خبر از این دست، در طورت با کسانی که فعال سیاسی یا فعال دانشجوی هستند، میشه از پرونده حسین لقمانیان، نماینده دوره چشم مجلس از شهرستان همدان، ایشون با شکایت شورای نگهبان به دادسرای کارکنان دولت احضار شده.
بله.
در طورت وضعیت کارگران، مدیر نساجی کردستان 13 کارگر رو اخراج کرده و روشی هم که الان بینا اکثر کارگران 10 سال به بالا سابقه کار داشتن که در این اواخر اینها رو به صورت 6 ماهه قرارداد می‌بستن که سری آخر در دوره آخر به این کارگران اعلام شده که اگر از یک سری مزایا چشم پوشی کنن قراردادشون تمدید میشه، ولی اگر بخوان برای گرفتن این مزایا پافشاری بکنن باید از کار رو به قولی ول کنن.
بله.
خیلی مؤدبانه اینا رو اخراجشون کردن. نهاد کارگری استان کرمانشاهان تیم نامه که به رئیس جمهور و رئیس مجلس نوشتن اعلام کردن که در خود شهر کرمانشاه 120,000 بیکار وجود داره. در حدود تنها شهرک صنعتی کرمانشاه 115 واحد صنعتیش از کار افتاده و به قولی راکت هستش. در این حال در رش شرکت پنگوان 150 کارگر خودش رو که 6 ماه ازش حقوقش رو پرداخت نکرده و مدیریت کارخونه قصد انتقال این کارخونه داره. این کارخونه یعنی شرکت کارخونه پنگوان بیشتر کارشون ریسندگی و بافندگی هستش. کارگرای نازنخ در شهرستان قزوین 300 نفر از این کارگرها در مقابل نهاد ریاست جمهوری یک تجمع اعتراضی داشتند. این کارگرها نزدیک 29 ماه هستش که حقوق دریافت نکردند و این تجمع در حدود 24 ساعت در مقابل نهاد ریاست جمهوری ادامه داشته. همچنین اگر به قسم اخباری که آخرین اخباری که در تو اعدام ها هستش بخوایم بپردازیم،
بله،
یک مرد به جرم قتل همسر صیغه ایش از سوی قضات شعبه 71 که دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده. همچنین یک متهم دیگه که 3 سال پیش به قتل انجام داده بوده که ایشون دستگیر شده و از سوی همین دادگاه، یعنی دادگاه شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران، ایشون به اعدام محکوم شده. از طرف دیگر یک نفر دیگه به نام بهزاد که 25 ساله هستش که در سال 83 درگیری فردی به نام علی‌اصغر به قتل رسونده بود، ایشون هم از طرف شعبه 70 که دادگاه کیفری استان تهران به مرگ محکوم شده و دیوان عالی کشور این حکم رو تایید کرده.
بله.
یک زن که محکوم به سنگسار هستش که در زندان ورامین الان داره دوره محکومیتش رو میگذرونه که بعد از پایان دوره محکومیت حکم سنگسار در موردش باید به اجرا در بیاد، ایشون اسمش هستش سغرا مولایی. این خبر رو شبکه وکلای داوطلب برای دفاع از زنان در شرایط بحرانی خبر رو دادن که از سال 82 تا حالا ایشون در زندان ورامین به سر میبره. یکی از دلایلی که ما تاکید میکنیم که سانسور خبری وجود داره، بعد از گذشت 4 سال خبر ایشون وقتی که این شبکه خبر به دستشون رسیده و رفتن تحقیقات کردن، دیدن که یک زندانی دیگه با حکم سنگسار در زندانهای ایران هستش.
بله.
همچنین در استان خراسان رضوی اعلام شده که یک متهم به قصاص چشم محکوم شده. این مجموعه خبرهایی بودش که در تو وضعیت حقوق بشر در ایران برای این برنامه تونسته بودیم جمع‌آوری کنیم.
بله.
البته خبرها گسترده هستش، خبرها بسیار زیاده.
درست.
اگر بخوایم بهشون بپردازیم شاید ساعت‌ها طول بکشه. به قول مشت نمونه خرواره که ما تلاش کردیم که اینها رو جمع‌آوری کنیم و در سهم شنوندگان عزیز برسونیم.
شما از عنوان نمونه از مهمترین هاش نام برد.
دقیقا.
در ضمنم جناب نیلو، آقای با خبری که ما داشتیم، آقای دکتر حسام فیروزی پزشک معالج آقای احمد باطبی در بیرون زندان و در ایام مرخصی از زندان که به خاطر اظهاراتش درباره وضعیت جسمانی خطرناک احمد باطبی دستگیر شده بود آزاد شد.
این هم جزئی که خبر خوشحال کننده هستش که من از طریق شما به دست آوردم.
بعدم دباز در خبر دیگه هم داشتیم که حدود 200 تن معلمان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران خواستار مطالبات به حق خودشون شدن که در این مراسم 3 نفر هم از معلمان سخنرانی کردند و باز تعداد نیروهای امنیتی برابر با تعداد معلمان تجمع کننده بوده و این گروه خواستن که یکی از معلمان که به دلیل اعتراض به وضعیت خود مدتی است که در زندان به سر میبرد و خواستار آزادی این شخص شدن و اعلام کردن که در صورتی که به این خواسته ها رسیدگی نشود از طریق بین المللی اقدام خواهند کرد.
بله، اگه موافق باشیم بریم قسمت دوم گزارش ماهیانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر رو در ارتباط با نقض مستمر داده و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران رو با هم پی بگیریم.
حتما، و همونطور که همواره هم اشاره می‌فرمایید و در گزارشاتون میاد که این قسمت بسیار کوچیکی از نقض حقوق بشر در ایرانه. لطف کنید و به بخش دوم گزارش شهری را بفرمید.
بله. در ارتباط با توقیف فیلم، کتاب و سایت ها.
بله.
فیلم های سینمایی گرگ و میش به کارگردانی قاسم جعفری به علت استفاده از موسیقی و ترانه بنیامین بهادری و فیلم سرود تولد به کارگردانی علی قویتن به علت بازی بهمن مفید به دستور اداره نظارت و ارزشیابی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شد. سایت نواندیش 6685.
بله.
دکتر ابراهیم یزدی طی نامه سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد نوشت بیش از 15 ماه است که کتاب این جانب تحت عنوان روشنفکری دینی و چالش‌های جدید توسط انتشارات کبیر به وزارت ارشاد برای صدور مجوز چاپ تحویل داده شده است. مسئولان ارشاد از صدور مجوز خودداری کردند. ایلنا 13685. به گفته اسماعیل رادکانی مدیر کل مدیریت و پشتیبانی پشتیبانی فنی شبکه فناوری اطلاعات بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی به دستور قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی فیلتر شدند. انتخاب 21685. سلمک برادری مدیر انتشارات بازتاب نگار گفت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار رمان اولوانان نوشته الیزابت آلنده و ترجمه خلیل رستمخانی مخالفت کرد. مسئولان ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم این کتاب را ممنوع اعلام کردند. ایلنا 27685.
بله، محرم علی خانه اومدن.
بله. روزنامه شرق به مدیر مسئولی مهدی رحیمیان پس از انتشار 855 شماره به اتهام چاپ به یک کاریکاتور توهین‌آمیز به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف کردید. ایسنا 26685. امتیاز ماهنامه حافظ به مدیر مسئولی حسن همین پس از انتشار 33 شماره به علت چاپ به شعری از نادر نادرپور به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات لغو گردید. ایسنا 26685. ماهنامه نامه به مدیر مسئولی کیوان صمیمی پس از انتشار 53 شماره به علت چاپ شعری از سیمین بهبهانی به دستور هیئت نظارت و مطبوعات توقیف کردید. ایسنا 26685. امتیاز ماهنامه خاطره به دستور هیئت نظارت و مطبوعات لغو کردید. ایسنا 26685.
بله.
کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه اعلام کرد عده شبانه وارد دفتر نشریه شده هم همه صندلی ها کتاب ها و شماره های مختلف نشریه را به هم ریخته و وسط اتاق پراکنده کردند. به افسود ممکن است تفتیش کنندگان قصد داشتن از ما زهر چشم بگیرند. ایلنا 21685. علیرضا کرمانی دبیر تحریریه ماهنامه توقیف شده نامه گفت بدون تعارف و بدون شک قدرتمداران ایرانی چشم دیدن مطبوعات مستقل را ندارند. آن مقدار هم که تحمل می شود تنها به خاطر ساکت نگاه داشتن مجامع بین المللی و حقوق بشری است. به افسود قتل عام مکرر رسانه های نوشتاری جامعه مطبوعاتی را از انباشتن تجربه محروم کرده است. امروز دیگر کمتر خبرپردازان ماهر یا گزارشگران صاحب سبک را می‌یابیم که بتوانند مخاطب را جذب کنند. نامبرده ادامه داد پس سرکوب به انقراض نشر روزنامه نگاران متخصص و مطبوعات مستقل می انجامد. ایران امروز 27/6/85.
بله جناب نیلو، نکته جالب هم اینه که در صدا و سیمای گریه وزاری بیشتر این صحنه ها رو منسوب به رژیم پیشین یا حالا رژیم های دیگه نشون میدن، اونم با سریال های دقیقه 1,000,000 تومانی به قول خودشون، و بعد همین اعمال رو خودشون انجام میدن. خیلی جالبه، یعنی واقعا یا آدم شرم رو نمیشناسه یا واقعا مردم رو ناچیز میشمونه.
اینها دقیقا همین چیزی که میگین، اینها به صلاح چیزی که هستش، اینا فکر میکنن که مردم متوجه نیستن، نمیفهمن و هر گونه که بخوان میتونن رفتار بکنن
و مردم فریب بخورن.
دقیقا، و با توجه به هر زمانی که فرصتی به وجود اومده و مطبوعات مستقل اومدن بیرون با استقبال مردم مواجه شدن، خب طبیعتا محرم علی خان های مثل حسین شریعت مداری که با یک پشتیبانی دولتی پشتش هستش و روزنامه کیهان رو منتشر میکنن، و اینها وقتی میبینن میزان فروش یک نشریه دولتی، یک روزنامه دولتی، از یک روزنامه که با تمام فشارهایی که بروشون هستش حتی پایین تر هستش، باعث میشه که خب طبیعتا حتی اگه بگیم اون حس حسادت رو هم اسمش بگذاریم، از قوانین دست و پاگیری که حتی ما نسبت به اون در زمان شاه بهش معترض بودیم استفاده میکنیم که بتونیم امروز روزنامه ها و مطبوعات رو ببندیم.
بله کاملا درسته، و نکته جالب هم اینه که با توجه به این استقبالی که مردم میکنن، باز یک نکته دیگه اینه که اگر اینا قدری دانش و آگاهی عقل داشته باشن، خب وقتی هم میبینن مردم از رسانه استقبال میکنن، خب خیلی بده که بعد، یعنی خیلی احمقانه است که کسی بیاد اون روش رو فکر کنه سرکوب میکنه ولی روش خودش رو به زور جایگزین میکنه.
ولی متاسفانه میگم من گاهی گاهی با خودم فکر میکنم که مثلا اینهای سرنوشت صدام حسین، سرنوشت طالبان، چیزهایی که در همین نزدیکی ها دیدن، و آیا سرنوشت حکومتی مثل حکومت محمد رضا رو، محمد رضا پهلوی رو ندیدن، متوجهش نبودن؟ چون در هر صورت آدم اگه بخواد از تاریخ درس بگیره میبینه که کسانی که با روش های دیکتاتوری دارن برخورد میکنن یا برخورد کردن، بود قبول مردم نبودن و نیستن. اگر احترامی هم باشه که نیست، این احترام بیشتر از زاویه ترس، از روی احتیاجه.
بله.
اینها به این متاسفانه به این نکته گوش نخواهند کرد و نخواهند دید و نخواهند شنید.
کاملا درسته، به قول شاعر که میفرماید هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
اگر اجازه بدین ادامه بدیم قسمت مطبوعات رو با احضار روزنامه نگاران.
خواهش من بفرمید.
امین موحدی روزنامه نگار به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی جهت محاکمه به شعبه 4 دادگاه انقلاب اسلامی مشکنشهر احضار شد. تبریز نیوز 1/6/85. برهان لوانی مدیر مسئول و بهرام ولدبگی سردبیر هفت نامه توقیف شده آشتی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از خان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی با شکایت دادستان عمومی و انقلاب کردستان، سپاه پاسداران استان کردستان، اداره اطلاعات استان کردستان، فرماندهی بسیج استان کردستان و قرارگاه شهید شهرامفرد جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان کردستان احضار شد. این هفته نامه که به 2 فارسی و کردی منتشر می شد در 14 مرداد 84 به دستور مدعی العموم توقیف کردیم. ایلنا 8/6/85. روزبه میر ابراهیمی، امید معماریان، شهرام رفیع‌زاده و جواد غلام تمیمی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جهت محاکمه به شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران احضار شدند.
بله.
کیفرخواست وبلاگ نویسان بر اساس اعترافات تنظیم شده که در زندان بر اثر شکنجه فیزیکی و روانی از آنها اخذ شده است. این وبلاگ نویسان در سال 83 به مدت چند ماه در بازداشت بودند و سپس با تامین قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. ایلنا 11/6/85. مدیر مسئول سایت بازتاب به اتهام اکاذیب منتشر علیه دولت به درخواست غلام حسین الهام سخنگوی دولت و بودرسور قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران جهت بازجویی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد. ایلنا 12/6/85.
بله.
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین و افتراء با شکایت مدعی عموم جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران احضار شد. ایلنا 19/6/85.
بله.
مدیران مسئول نشریه سایه تهران، پزشک و مردم و مدیر مسئول سابق روزنامه ایران به اتهام نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند. ایلنا 19/6/85. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق با شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شهرداری شیراز، وزارت صنایع، بانک ملی و فاطمه اولیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 5/6/85. من فکر میکنم اگه یک کدوم از همین وزارتخونه‌ها شکایت میکرد برای بازجویی برایشون به اندازه کافی پرونده وجود داشته. اعتراض کنید که این همه مراکز و حتی تا به خود نماینده دو مجلس برای این قضیه بخواد شکایت بکنه، یک کدومشون هم کافی بود.
بله کاملا. علت شکایت رو هم گفتن چی بوده؟
علت شکایت رو همون چیزی بود که اگر اجازه بدیم من برگردم به در صورت با توقیف نشریه روزنامه شرق.
بله.
این روزنامه همون که میدونیم پس از 855 شماره به علت چاپ یک کاریکاتور که گفت در این کاریکاتور ادعا کردن که رئیس جمهور در این کاریکاتور مسخره شده.
بله.
بسته شده و طبیعتا همه چیزهایی که هست بر اساس یک روند یک نسخه برای همه پیچیده میشه. نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، این یه روند به قول معروف طبیعی که برای همه مطبوعات و روزنامه‌نگاران به پیش میبرند. بله. حسن علی مهدوی مدیر مسئول هفته‌نامه قلب ارگان حزب توسعه کرمانشاه به علت چاپ کاریکاتور محمود احمدی نژاد با شکایت مدعی عموم در شعبه 7 دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه مورد بازجویی قرار گرفت و برای مدت 24 ساعت بازداشت شد.
بله.
مصطفی کوکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت غلام حسین الهام سخنگوی دولت در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. خراسان 25/6/85.
بله.
غلام حسین اسلامی فرد مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ایران به اتهام ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف جامعه و اهانت به مردم آذری زبان با انتشار کاریکاتوری تحت عنوان چه کنیم سوسکا سوسکمان نکنن، در هفته‌نامه ایران جمعه با شکایت سازمان اطلاعات تهران و مدعی عموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا سالمی محاکمه شد. ایلنا 5685. امیر سعید نقی‌زاده مدیر مسئول نشریه فیلم و سینما به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر مردان و زنان و اشاعه منکرات به علت چاپ از عکس نیکی کریمی، بهرام رادان، امیر گودرزی، حدیث فولادوند و مهران مدیری با شکایت مدعی عموم در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ایسنا 5685.
این چهره ها که همه هنرپیشه های درجه یک سریال ها و سینما هستن که
بله، ولی به سال وقتی ببینید اینا یک روند شروع میکنن برای مطبوعاتی که به سال مطبوعات سیاسی اجتماعی هستن از همین فرمول نشر اکازی تشویش اصحان عمومی استفاده میکنم. برای نشریات فرهنگی به قول یکی از شکایت ها بودش که اگر نشریه فیلم و سینما عکس نیکی کریمی رو نزنه میخواد عکس کیو بزنه. برای همین تمام تلاششون برای اینه که تمام نشریاتی که از زیر سیطره فکری اینها بیرون هستش رو بتونن یک جوری جمع جورشون کنن
هر
بهانه های مختلف، چاپ عکس، چاپ کاریکاتور یا همسال هم بتونن این نشریات رو به قول جامعه، نشریاتی که مورد استقبال جامعه قرار گرفته بتونن جمع جور کنن و آنچه که مدل ذهنی خودشون هستش رو به جامعه تحمیل کنن.
بله بله، خرافات و مصیبت و گریه و بله زاری و درد و یأس و دروغ.
شاید هم نمونه مداحی بود به نام هلالی.
بله.
نمونه ایشون که بر اساس همون شعر حافظ واعظان چون جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند
کار دیگر
میکنن، شاید الگوشون هم به جوانهای ما به جامعه فرهنگی و اجتماعی ما تحمیل بکنن.
کاملا جوانانی مداح لازم دارن.
بله. محمد حسن ملک مدنی مدیر مسئول اسبق روزنامه همشهری به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع، چاپ به تصاویر خلاف عفت عمومی، استفاده ابزاری از تصاویر زنان، تعریف و تشویق افراد به ارتکاب اعمال علیه امنیت و حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران، نشر اکاذیب و ایجاد جو بدبینی در اذهان عمومی و نشر اکاذیب و افترا به مقامات نهادها و ارگانهای دولتی با شکایت مدعی العموم، نماینده حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس دادگستری تهران، سازمان صدا و سیما و مدیریت حقوقی شرکت هواپیمایی ساها در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد. ایسنا 13685.
بله.
مهرداد قاسمفر و مانو نیستانی سردبیر و کاریکاتوریست روزنامه ایران جمعه به اتهام توهین به قوم آذری زبان و انتشار کاریکاتور مبهم مهم با شکایت مدعی العموم در شعبه 15 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. ایلنا 266685. عیسی سحرخیز مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب به اتهام انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام، افترا و نشر اکاذیب علیه صدا و سیما در شعبه 1803 دادگاه عمومی تهران به 4 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی محکوم شد. همچنین امتیاز نشریات ذکر شده لغو گردید. لازم به یادآوری است حزب سوسیالیست فرانسه با صدور بیانیه حکم صادره علیه نامبرده را به عنوان نقض حقوق بشر قویاً تایید کرد.
بله.
این را 6685. سید عباس نووی مدیر مسئول حبس نامه توقیف شده ندای اصلاحات به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع و توهین به افرادی که حرمت شرعی دارند در دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرداخت 400,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. اینا 8685. محمد صدیق کبودوند مدیر مسئول حبس نامه لغو امتیاز شده پیام مردم کردستان به اتهام نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسئله نژادی و قومی با شکایت اداره اطلاعات کردستان در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس تعزیری 5 سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری محکوم شد. دامبرده به شعبه اول دایره اجرای احکام سنندج احضار شد. ایلنا 22685.
بله.
مسعود باستانی سردبیر حبس نامه توقیف شده ندای اصلاحات به اتهام اخلال در نظم با شکایت مدعی العموم در شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرداخت 400,000 تومان جزای نقدی محکوم گردید. ایلنا 26685. عبدالمحمد زاهدی مدیر مسئول حبس نامه آوای کرمانشاه به اتهام نشر عکاسی با شکایت انصار حزب الله کرمانشاه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان به پرداخت 300,000 تومان جزای نقدی محکوم گردید. اگر موافق باشین قسمت سوم این گزارش رو که مربوط میشه به فعالین سیاسی فرهنگی اجتماعی رو در برنامه بعدی با هم دنبال بکنیم.
حتما.
و من در پایان اسامی انجمنها و نهادهایی که عضو شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر هستن رو براتون قرائت میکنم.
خواهش میکنم.
هموطنانمون با این انجمنها و نهادها به قولی آشنا باشن و اگر مایل باشن میتونن با به سایت های این کمیته ها و انجمنها مراجعه بکنن که اطلاعات دقیق تر و بیشتر رو میتونن از طریق این سایت ها به دست بیارن
و همینطور میتونن اگر اطلاعاتی داشتن در اختیار این عزیزان بگذارن.
دقیقا.
بله.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، اتحادیه برای دموکراسی در ایران ایتالیا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، کمیته ایرانی فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی که این نهادها و انجمنهایی هستند که در کنار هم در کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی با هم در تلاش هستند که بتونن صدای قربانیان شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران رو به گوش جهانیان برسونن. امیدوارم که بتونیم در این زمینه موفق باشیم و بتونیم در این زمینه صدای این عزیزان رو به نهادهای بین‌المللی برسونیم. من ازتون به خاطر این وقتی که در اختیار ما قرار دادین تشکر میکنم. تشکر میکنم که تونستیم یک بار دیگر طریق رادیو آزادگان با هموطنانمون در اقصی نقاط دنیا به خصوص در ایران بتونیم در ارتباط باشیم و سلامون رو به این عزیزان برسونیم.
خیلی سپاسگزارم. باز هم خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان همراه و همکارتون. منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم. بهتون بخیر. تا برنامه بعد.
شب شما. شنوندگان عزیز، با گفتگوی ما با آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش دوم گزارش شهریور ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.